بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. مصطفی یوسف‌زاده هستم. بنا دارم دقایقی درباره فیلم آبادان 1160 محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج به کارگردانی آقای مهرداد خوشبخت با شما گفتگو کنم. آقای مهرداد خوشبخت رو با فعالیت در عرصه تیزرهای تبلیغاتی و ساخت تلفیلم‌هایی مانند جای او دیگر خالی نیست و صدای پای من و تدوین فیلم به وقت شام و ساخت چند سریال تلویزیونی می‌شناسیم. بعد از فیلم عقاب صحرا که در سال 92 در جشنواره فجر حضور داشت، فیلم آبادان 1160 دومین فیلم سینمایی ایشون به حساب میاد. اصالتاً آبادانی هستند و طبیعتاً برای ساخت فیلمی با موضوع آبادان و رادیو ملی نفت گزینه مناسبی به حساب میان. فیلم آبادان 1160 به موضوع بسیار مهمی میپردازه و نکته ای که وجود داره در ابتدای گفتگو درباره فیلم اینه که فیلم آبادان 1160 علارغم همه ضعف‌ها و قوت‌ها نکته ای رو به ما یادآوری میکنه که بعد از گذشت بیش از 30 سال از خاتمه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سوژه های بسیار زیادی در جنگ وجود داره که هنوز متاسفانه سینمای ایران به اونها نپرداخته. و وجه دیگر فیلم آبادان 1160 اینه که آقای مهرداد خوشبخت در این فیلم تلاش میکنن که به اثبات برسونن که میشود در لوکیشن محدود و با بازیگران نه چندان مشهور و چهره فیلمی ساخت که دارای کشش داستانی و دارای جذبه دراماتیکه و ثابت میکنن که فیلم دفاع مقدسی یا فیلم جنگی لزوماً یک فیلم بیگ پروداکشن و فیلمی که به لحاظ سخت افزاری خیلی امکانات وسیعی داشته باشه نیست. میشه توی یک مکان محدود با لوکیشن های محدود و با بازیگرانی که چندان چهره نیستن اما با فیلمنامه‌ای که سر و شکل نسبتاً درستی داره، فیلمی دارای کشش و جذاب و دراماتیک ساخت. در میان همه رویدادهای دفاع مقدس که در تاریخ وجود داره و علاقمندان میتونن به اون مراجعه بکنن، خصوصا اوایل جنگ و سقوط خرمشهر و اتفاقاتی که همه عزیزان میدانن، به واقعی اشاره میشه به نام حماسه کوی ذوالفقاری که البته قبل از ساخت فیلم آبادان 1160 آقای فضل الله صابری در کتاب فرکانس 1160 که خود ایشون از کارکنان همون روزهای رادیو نفت آبادان بودن، به موضوع کوی ذوالفقاری و اتفاقات رادیو نفت پرداختن. اما خب در سینما اولین باره که به این موضوع پرداخته میشه و من تا جایی که ذهنم یاری میکنه در میان فیلم های دفاع مقدس فیلمی رو به خاطر ندارم که اینقدر پررنگ بحث رسانه و نقش رسانه در دفاع در جنگ رو به تصویر کشیده باشه. و از این حیث هم فیلم آبادان 1160 فیلم متمایزی به حساب میاد. داستان فیلم از این قراره که اول مهر ماه سال 1359 که دومین روز شروع تهاجم نظامی ارتش عراق به کشور عزیزمون هست، نیروهای سپاه تصمیم میگیرن که ایستگاه رادیویی آبادان یا همون رادیو نفت ملی آبادان رو تخلیه کنن تا تجهیزات فنی و آرشیو رادیو به دست دشمن بعثی نیفته. بهمن با بازی خوب آقای علیرضا کمالی مسئول رادیو نفت به شدت در برابر انتقال تجهیزات و تعطیلی رادیو مقاومت می‌کنند و فعالیت ایستگاه رادیوی شهر رو ضامن زنده موندن روحیه دفاعی شهر و مردم شهر و مدافعان خرمشهر و همه استانهای جنگ زده می‌دونند. با مقاومت ایشون رادیو نفت آبادان زیر آتش سنگین دشمن بعثی به خصوص در روزهای پس از سقوط خرمشهر به کار خودش ادامه میده و تمام فیلم به تلاش همین کارمندان و بخش کوچکی از جامعه از مردم آبادان میپردازه که تلاش میکنن از تجهیزات و امکانات رادیو استفاده کنند تا در مقابل تهاجم ارتش عراق روحیه دفاعی مردم رو زنده نگه دارن. همونطور که اوائل صحبتم عرض کردم فیلم لوکیشن محدودی داره، حتی من تا جایی که ذهنم یاری میکنه یه جایی خوندم که برای ساختن لوکیشن عوامل فیلم با مشکلاتی مواجه بودن و بخشی از لوکیشن های فیلم با توجه به اینکه آبادان امروز خیلی تغییر کرده و ساختمان رادیو نفت رو در بوستان ولایت بازسازی کردن و حال و هوای آبادان و اتفاقات اون روزها رو همونجا بازسازی کردن. فیلم چند تا شخصیت داره که شخصیت های مهمی به حساب میان: بهمن، مریم، نبی، نرگس و اسی و موسیو ادیک که جز به نظر من بهترین کاراکتر فیلم هست و بازی بسیار عالی آقای حسن معجونی تمام تلاششون رو میکنن تا در مقابل هجمه دشمن مقاومت کنن. فیلم تلاش میکنه که علارغم این که به لحاظ داستانی کشش لازم رو داشته باشه از تصاویر مستند هم اضافی میکنه، به نقش سپاه اشاره پررنگی میکنه و ارجاعات تاریخی متعددی به حوادث تاریخ معاصر میده که در جای خودش قابل بحثه. و نکته این که در مورد آبادان 1160 وجود داره اینه که علارغم ریسکی که آقای خوشبخت انجام دادن، حالا شاید به خاطر بودجه محدود فیلم بوده یا هر چیز دیگه، از بازیگرانی استفاده میکنن که خیلی چهره نیستن، بازیگران خوبی هستن ولی شاید بازیگران ناماشنایی نباشن، اما به نظر میرسه که به دلیل اینکه داستان مصالح داستانی پروپیمانی وجود داره تونستند اتمسفر فیلم رو به سمتی ببرن که جذبه و کشش دراماتیک لازم رو برای مخاطب داشته باشه. هوشمندی آقای خوشبخت به نظر من و همکارشون آقای حسین تراب نژاد در نوشتن فیلمنامه اینه که یکی از نکات مثبت فیلم اینه که شخصیت‌هایی رو خلق می‌کنن که ملموسن و هر کدوم از اینها بخشی از اقشار اجتماعی درگیر با موقعیت بغرنج اون روزگار آبادان هستن، یعنی از کارکنان رادیو نفت گرفته تا مدافعان غیر نظامی شهر که در کنار نیروهای سپاه پاسداران و پرسنل ارگانهای دیگری مثل حالا مثلا مسئولین خدمات عمومی شهر، امام جمعه و همه کسانی که توی اون واقعه دخیل بودن نقشی در فیلم دارن. یعنی آقای خوشبخت فیلمش رو اختصاص نمیده فقط به کارکنان رادیو نفت، بلکه بحث دفاع و احیا و زنده ماندن رادیو نفت رو به همه اقشار مردم تسری میده و از این حیث این کار بسیار هوشمندانه ای به حساب میاد و تبدیل میکنه مقاومت شخصی رو به یک مقاومت دست جمعی. البته اینجا شاید مثلا اشکالاتی در اجرا هم وجود داشته باشه، مثلا شاید صدایی که روی روحانی شهر گذاشته شده با بازی آقای ماشالله شامرادی زاده خیلی مثلا به کاراکتر ایشون نخوره، یا برخی از شخصیت ها خیلی گذرا میان و میرن و شاید فیلمنامه باید وقت بیشتری روی اونها میذاشت. اما در مجموع، در یک نگاه کلی، همه افراد شهر، همه اقشار مردم در بحث فیلم، در بحث مقاومت دخیل هستند و این به نظر میرسه که جزو نکات مثبت فیلم به حساب میاد. نکته مثبت دیگری که توی فیلم وجود داره، ارجاعات ظریف روایی به برخی حوادث تاریخ معاصر هست. مثلا اشاره موسیو ادیک با بازی حسن معجونی به ماجرای پخش یک کد رادیویی محرمانه که ارجاع داده میشه به کد محرمانه شروع عملیات براندازی دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 از طریق رادیو بی بی سی، از اون ارجاعاتیه که خیلی زیباست و میتونه اتفاقات تاریخ معاصر رو به اون زمان متصل کنه. یعنی پخش دوباره اون فایل صوتی در اون بازه مهم تاریخی و ارجاعش به اون جایی که نماینده نیروی سپاه از مدیر رادیو بهمن، یعنی آقای علیرضا کمالی، درخواست میکنه که کد مربوط به شروع انفجار پل ورودی به شهر رو از رادیو نفت پخش بشه و این یک قرینه روایی درخشان و فکر شده در جهت اتصال و وصل کردن یک واقعه مهم تاریخی به اتفاقی که در مورد آبادان افتاده به حساب میاد. یا مثلا ارجایی که در فیلم وجود داره به موسیقی ای ایران از استاد محمد رضا شجریان، یا حضور برخی هنرمندان مثل آقای حسام الدین سراج در پخش رادیو نفت، و مثلا تعصبی که موسیو ادیک داره روی حفظ آرشی و ارزشمندی که در رادیو وجود داره. و نکته دیگری که به نظرم خیلی مهمه اینه که شخصیت ها بسیار یک دست در اومدن، یک شبکه شخصیتی بسیار منسجم که هیچ بازیگری در طول فیلم بازیش و کاراکترش از بقیه پیشی نمیگیره و این باعث شده که فیلم خیلی فیلم از این لحاظ یک دست به حساب بیاد. اما و در همین راستاست که وقتی آخر فیلم بهمن، اسی و چند نفر دیگه و نرگس و چند نفر دیگه تصمیم میگیرن که برن ببینن که اون کابل کجا قطع شده، یک کنش قهرمانانه انجام میدن که منجر به شهادت برخی از اونها میشه، خیلی توی فیلم کاشت و برداشت درستی براش در نظر گرفته شده. اما با همه نکات مثبتی که خدمتون عرض کردم، به نظر بنده فیلم در پرده دوم و یه مقدار دوچار تکرار میشه و شاید اگر میشد مصالح داستانی دیگری رو هم به فیلم اضافی میکرد، شاید مثلا باعث میشد که پرده دوم و انگار وسط داستان یه مقدار عمق و جان بیشتری بگیره. مثلا فیلمنامه نسبت به ورود نرگس، اگر اشتباه نکنم همسر بهمن، که آمده که در کنار شوهرش بمانه و خیلی تمایل نداره اولش که در رادیو نفت بمانن به خاطر تهدید جانی که اونجا وجود داره، فیلمنامه خیلی طرفی نمیبنده از حضور اون خانوم در بطن ماجرا. یکی دو جا اشاراتی بهش میشه و خیلی ساده از کنارش گذر میکنه و اشکالات دیگری هم به شکل خیلی محدود در برخی از شخصیت ها وجود داره، که مثلا چالشی که بین موسیو ادیک و برخی نیروهای انقلابی وجود داره، که موسیو ادیک به هر حال با گویش ارمنی بسیار زیبایی که آقای حسن معجونی اجرا کردن، به نظر می رسید که جای چالش بیشتری داره، چون به لحاظ ظاهری به نظر می رسه که ایشون یه مقدار با نیروهای انقلابی در ظاهر مخالفت داره یا به هم دیگه نمیخورن، به نظر میرسید که فیلمنامه میتونست از این چالش بیشتر بهره ببره، عمیق‌تر عمل بکنه. و البته سکانس هایی هم وجود داره توی فیلم که یه سری چالش هایی مطرح میشه و کشمکش های بین اونها وجود داره، اما عمق پیدا نمیکنه و کاش فیلمنامه روی اینها سرمایه گذاری بیشتری انجام میداد. نکته دیگری که به نظرم در فیلم وجود داره اینه که یه مقدار داستان فیلم دیر شروع میشه، یعنی شبکه شخصیتی که میخواد شکل بده تا این آدم ها وارد رادیو نفت بشن و چالش اصلی شکل بگیره و تا وارد داستان بشیم و داستان سر شکل خودش رو بگیره، به نظر میرسه یکم فیلمنامه زیاد وقت تلف میکنه. و حالا دلیلش چیه که آقای خوشبخت تاکید زیادی داشتن که این آدم ها دور هم جمع بشن تا شکل داستان سر شکل بهتری بگیره رو نمیدونم، اما در مجموع فیلم آبادان 1160 که در جشنواره هم خیلی مهجور اکران شد و اگر اشتباه نکنم جایزه ویژه سردار سلیمانی رو به خودش اختصاص داد، به نظرم یک بار دیگه همونطور که اوایل صحبتم عرض کردم ثابت میکنه که ما سوژه های بسیار متعدد دست نخورده و بکری در تاریخ جنگ و دفاع مقدس داریم که متاسفانه سریال تلویزیون و سینما به هر دلیلی از کنار اونها ساده گذر کردن و میتوان با یک جستجو و پژوهش دقیق اتفاقات مهم دیگری رو هم در همون در بطن اون حوادث پیدا کرد که قابلیت دراماتیک و پردازش سینمایی دارن. و امیدوارم که این راه باز بشه و بسیاری از این اتفاقات برای نسلی که اون فضا رو درک نکرده و فقط در کتاب‌ها و برخی منابع آرشیوی در مستندها دیدن، اینها رو بتونن در سینما ببینن. و از این حیث آبادان 1160 فیلم مهمی به حساب میاد. از همه شما عزیزان بابت فرصتی که گذاشتید، وقت گذاشتید و این فایل صوتی رو گوش کردید خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که در جلسات آینده هم مباحث مفیدی رو داشته باشیم و این بحث ها ادامه پیدا کنه. سپاسگزار از همه شما.